أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. عرض شد که در مسئله سهم امام که در زمان غیبت امام عصر ارواحنا له الفدا وظیفه نسبت به او چیست، اقوالی صحبت شد که در بین اون اقوال گفتیم دو قول مورد توجه هست و مستند. یک قول صاحب جواهر فرمود به اینکه این مال جزء مجهول المالک حساب میشه، برای اینکه مالک ولو مشخصه، میدونیم مال امامه، امام رو میشناسیم، ولی دسترسی به امام نیست. و مالی که ولو صاحبشو بشناسیم دسترسی برای ایصال مال به او نیست، اینم حکم مجهول المالک داره، باید از طرف مالک صدقه داده بشه. و اون روایت هم که روایت حدیث رفیق بود مرحوم حاج رضا همدانی تأییدن لفرمایش مرحوم صاحب جواهر که اونم قبول کرده همین رو، این روایت هم آوردند. و این یه قول در مسئله که حکم مجهول المالک داره، باید صدقه داده بشه. یه قول دیگر که بزرگان و اعاظم متأخرین بیشتر روش تکیه کردن و این است که این مال رو، مال امام رو در راهی مصرف بکنیم که علم داشته باشیم امام راضی است به صرف مال او در این راه. هر راهی رو که علم به رضایت امام که مال در این راه صرف بشه، طیب نفس امام رو احراز کردیم، در اون راه مصرف میکنیم، نه اینکه صدقه بدیم، در راهی که خود امام میدانیم راضی است در این راه مصرف بشه. عرض کنم که خب این قول گفتیم اینم یه قول معتبری است، وقتی انسان مال کسی دستش باشه و بداند که رضایت دارد در این راه صرف بشه، چرا بگیم صدقه بدیم از طرف او؟ در راهی که علم داریم قبول داره راضی صرف بکنیم. که اون مثالی که مرحومای برجهدی داشتن و فرمودن اگر خانه ای اون مالک داره و پولم پیش ما داره و اگر ما صرف اون خانه نکنیم، خانه در معرض خرابی است، خب خودش نیست اینجا، غایبه، اما هم خانه هست که میدانیم صرف مالش رو در این راه یقینا راضی است. اگر ما صرف نکنیم معاقبیم، صرف نکنیم مورد ملامت عقلا هستیم. و بنابراین وقتی علم داریم که خود مالک اگر بود مالش رو صرف همین خانه میکرد که خراب نشه، خب در این راه مال رو ما صرف میکنیم. این مطلبی است که قول دوم. در این که حالا کدوم ترجیح داره، آیا ما بگیم صدقه مجهول مالک است، یا بگیم در راهی که علم داریم خودش راضی است مصرف بکنیم؟ عرض کنم که قول اول که مرحوم صاحب جاهل فرمود قول خوبی است، هم صحیح و جید و مستند، روایت هم داره که مال اگر مجهول المالک شد، ولو میشناسیم مالک رو، اما همینقدر که صاحب مال ایصال مال به او امکان ندارد، حکم مجهول المالک رو داره، میشه از طرف او صدقه داد. حرف خوبی است، مستندم هست. اما این روایت یا این قول اطلاق ازش استفاده نمیشه که بگیم مال اون مالک که دسترسی بهش نداریم پیش ما هست مطلقا از طرفش صدقه بدیم. حتی در اونجایی که میدانیم اگر در این راه خرج بکنیم یقیناً راضی است، آیا اگر یه همچه موردی هست که یقیناً او به این که مال رو در این راه خرج کنیم راضی است، آیا بازم باید صدقه بدیم یا نه در این راه خرج کنیم؟ اگر بگیم اطلاق داره، روایت میگه باید صدقه داد، ولو شما علم به این که در فلان راه مصرف کنید، مثلا خرج خونش بکنید، خونش رو تعمیر کنید، ولو علم دارید در اینجا راضی است، بازم باید شما صدقه بدید. روایت این رو نمیرسونه، یه همچه اطلاقی از اون روایت استفاده نمی کنید. روایت قضیتون فی واقعه میگه ما در مکه بودیم و افرادی هم همراه ما بودند و رفیق بودیم، اعمال حج رو تمام کردیم، بعد از پایان اونا رفتن بلد خودشون، ما اومدیم بلد خودمون، تو راه دیدیم بعض متاع اونا پیش ما مونده. امام فرمود خب ببرید بهش برسونید. گفت نمیدونیم کجا. امام فرمود بیعه و تصدق عن جانبه. این در یه موردیست دیگه اطلاق ندارد که حتی اگر موردی باشد شما علم دارید که اگر هزینه کنید اون مالک راضی است، بازم امام بگه نه صدقه بده. یه همچه اطلاقی نیست. یه واقعی پرسید چیکار کنیم، فرمود صدقه بده. در مقام بیان یه همچه اطلاقی نیست که ما ازش اطلاق بفهمیم. بنابراین روایت رو ما مقیدش میکنیم، میگیم عرض کنم که بله مال ولو مالک رو میشناسیم، اما همینقدر که دسترسی به او نداریم مال رو بهش برسانیم حکم مجرور مالک داره، از طرف او صدقه میدیم. اما قید میزنیم مگر در جایی که موردی باشد که اگر ما در اون مورد هزینه بکنیم، علم داریم به طیب نفس امام، علم داریم به این که امام راضی است در اونجا خرج بشه. اینجا رو دیگه با این که میدانیم امام علم داره، یعنی امام راضی است، علم داریم امام طیب نفس داره، طیب خاطر داره در این راه، بازم بریم صدقه بدیم. این رو نمیتونیم از روایت، اطلاق اینجور نداره. عرض کنم که یه مثالی مرحوم آقای خویی میزند اینجا، فرمود بر این که اگر یه شخصی مالی رو گذاشته است برای این که در راه خیری هزینه بکند، یه مبلغی گذاشته پیش شما که باشد من میخوام یه مدرسه علمیه بسازم، یه مسجد میخوام بسازم، این مال رو گذاشته اینجا برای علم داریم این تصمیم رو داره، میخواد خرج یک مدرسه علمیه بکند بسازه، رفت و دیگه غائب شد، خبری ازش نیست، این پول مونده، این مالی که مونده ما علم داریم اگر ما این مالشو برداریم یه مدرسه علمیه بسازیم، چون خودش هم میخواست این کار رو بکنه، هدفش این بود، مال او را که گذاشت و رفت خبری دیگه ازش نیست، نمیدونیم کجاست که مال را بهش برسونیم، آیا این را هزینه کنیم برای همون مدرسه یا بگیم نه مجهول مالک است صدقه بدیم از طرف مالک؟ اینجا بلا شبهه میگیم راضی است، خودش هم میخواست این کار را بکنه، ولو مال الان مال اوست و به ما اجازه صرف در این راه نداده و دسترسی هم بهش نداریم که مال رو بهش برگردونیم، اما چون علم داریم که هدف او این بود که یه همچه مدرسه بسازه و اگر مال او رو برداریم در این راه هزینه کنیم، یقینا راضی است، آیا میتونیم اینجا بگیم نه ما صدقه میدیم از طرف او؟ چون روایت گفت اگر دسترسی بهش ندارید صدقه بدید. بنابراین در یه همچه جایی شک نداریم که اگر در اون راهی که هدف خود مالک بود و میخواست در این راه صرف بکنه و الانم که ما از طرف او این کار رو بکنیم یقینا راضی است، و چی برای این که ما صدقه بدیم نداره. پس
مثلا همین مورد هدفش به مسجد بساز فوت شد، ما مجبور برگردیم به مولاسه اگر معلوم شد یا مثلا محبوب شد، ما مجبور برگردیم به راه شرعیش چیه؟ مختصر رو بگیم این که هدفش چی بوده و ما این استحسان رو کنیم که مثلا طرف هدفش برگردیم.
استحسان نیست، ببینید ما میگیم که مالی از او مونده پیش ما، توجه فرمودیم، و این مال رو میدانیم خواهد صرف این راه بکنه. الان بریم، چون دسترسی نه به خودش نه به فامیلش هیچ نداریم ورثش، آیا بریم صدقه بدیم از طرف او یا مسیری که خودش میخواست رو انجام بدیم؟ قادشری نیست که اگر ما خب ما میگیم صدقه اطلاق ندارد که اینجا رو بگیرد. اونی که گفت صدقه بدید مال اونجاست که علم به این که اگر در این مسیر خرج بکنیم راضیست نداشته باشیم، اطلاق میزنیم به اون روایت. بنابراین میگیم روایت مال جاییست، همون قضیتون فی واقعی اون سائل که سوال کرد، اون میگه ما دیگه دسترسی بهش نداریم، فرمود برید صدقه بدید. اما اگر در همونجا یه موردی باشد که ما یقین داریم اگر خودش بود اینجا هزینه میکرد، بریم به فقرا بدیم، صدقه بدیم، یا در همون راهی که خودش میخواست هدفش بود خرج کنیم. حالا همون که علم داریم رضایت داره، علم داریم که رضایت دارد در این راه، اینجا اون روایت مقیدش میکنیم. پس طریق شرعی نیست، روایت اطلاق ندارد حتی اینجا رو بگیره. بنابراین میگیم راه اینه که در مال امام، مال مجهول المالک هست قبول داریم، ایصال به او هم غیر میسور هست، ولی یه راهی که ما در اون راهی که علم داریم خودش اگر بود در این راه هزینه میکرد، یقیناً عرض کنم که در این راه اگر هزینه میشه راضی است و طیب خاطر داره ما در این راه مصرف میکنیم. پس از این جهت میگیم قول دوم مقدمه بر اون قول این است که بگیم به عنوان مجهول مالک صدقه بدیم. بنابراین پس همونجور که بزرگان فرمودن، مرحوم آقای برجدی دیگران، که اونی که مهم است در نظر امام زمان اقامه دین، احیاء دین، مصرف کردن مال در راهی که به وسیله او دین زنده میماند، احیا میشد، توسعه پیدا میکند، همون مصالح عامه یا همین صرف اداره حوزه های علمیه، هزینه طلاب بشه که دارن درباره فقه و تفقه بحث میکنن، احکام دین رو فرا میگیرن، به دیگران میرسانن، تشیید دین، عرض کنم که تقویت دین، تقویت اسلام به این راه میشه، هم هزینه میشه در همین راه ها. بنابراین راهی برای این که بگیم مجهول المالک و صدقه بدیم در اینجا به اون نوبت نمیرسه، ولو گفتیم اون قول در جای خودش قول متینی است، قولی است مستند، اما اطلاق ندارد بگه حتی در مثل اینجور جاهام شما برو صدقه بده، اطلاق نداره. بنابراین میگیم راه این است که در راهی که علم داریم امام راضی است در اون راه ها هزینه میکنیم. بزرگانم الان نظرشون همینه و وجوهات سهم امام که بهشون داده میشه در این راه هزینه میکنن. پس دو قول بین اقوالی که بعضی تا 16 قول رسوندن، بین اینها این دو قول، دو قول معتبر و موجه، دلیلش مستند خوبه، ولی در بین این دو تا قول، قول آخری اولاست، برای اینکه اون روایت اطلاق این که اینجا رو بگیره نداره. میگیم تنها راه این است که در زمان غیبت مال امام زمان که در اختیار هست هزینه بشد در راهی که علم داریم او راضی است و او اقامه دین و تقویت اسلام و مسلمین و عرض کنم که بناهای مساجد، مدارس، عرض کنم که کتابخانه ها، نشر کتب، تا ترویج دین، تبلیغ دین، چه در داخل چه خارج، اینا مورد رضایت امام هست و در این راه ها مصرف میشه. یه مطلب باقی میموند که خب اگر ما میگیم مصرف سهم امام در جاییست در زمان غیبت که امام راضیست، علم داریم به رضایت، آیا اگر خود اون پرداخت کننده خمس، خود مالک، یه همچه علمی دارد، یه موردی رو میداند که اگر مال خمس شمال خودشه، خمس بهش تعلق گرفته، اگر در این راه هزینه کند قطعا امام زمان راضی است، آیا میتوند خودش این کار رو بکنه یا باز باید واسطه بشد حاکم شهر بره اذن بگیره یا بدد به حاکم شهر او مصرف کند، در این موردی که علم داریم به این که امام راضی است؟ پس مصرف همون، قبول میکنیم این قول را که باید در راهی که امام زمان راضی است، طیب نفس داره، در اون راه مصرف بشه، جایز. خود مالک میتوند این کار را بکند اگر علم داره؟ علم دارد که امام در این مورد اگر من مصرف کنم راضی است، خودش بره خرج کنه، یا نه باید با حاکم شهر مطرح کنه، از او اذن بگیره. این دو احتمال درش هست. یک احتمال بگیم که مصرف سهم امام در زمان غیبت این شد که در راهی که امام زمان عالمیم و میدانیم احراز کردیم راضی است، در اون راه صرف کنیم. حالا خود مالکم یه همچه موردی را علم پیدا کرده، یه مورد فرض بفرمود سید فقیری رو که واقعا نیازمند مضطره، میداند که امام زمان اگر در این کمک به این شخص، سیدم هست، از همون هست که عائله امام زمانه، آیا اگر علم پیدا کرد که اگر من در این راه مصرف کنم امام راضی است، میتوند خودش مصرف کنه؟ من المحتمل بگیم بله، مالش مال امام، مال امام زمان، به عهده این هست که این مال رو بپردازد. علم پیدا کرد که مالک این مال که امام زمانه، اگر در این راه مصرف بکنه یقینا راضی است. خب مال امام دستش هست، میداند در این راه اگر امام، اگر خزینه کرد امام راضی است، خب میره خزینه میکند، ذمش بری میشه. احتمالی هست، بعضی هم گفتنی هست که بگیم چون خودش مال امام دستشه، به عهده خودش اومده که این خمس رو بده، مال امام، سهم امامه، و میداند در این مورد اگر مصرف بکنه امام راضی است، خب بره مصرف بکند، مال امام رو در راهی که قبول داره و راضی است صرف کرده، بگیم این بری الذمه میشه و جایز است خودش مستقلا بدون مراجعه به حاکم این کار رو بکنه. این یه احتمال، بعضی هم گفتن این حرف، ولی یه شبهه درش هست و او این است که هر کسی، استثنام نداره، هر کسی که مال امام در اختیارشه، خمس بهش تعلق گرفته، مال امام پیششه، و موردی رو هم دارد که علم دارد که اگر در این راه خرج کنه امام راضی است، یه شبهه به طور قطع همچه کسی تو ذهنش میاد که خب مال امامه، من از امام اجازه نگیرم، میدونم راضی است، اما نرم بهش بگم آقا مثلا اگر زمان حضور باشه، زمان حضور امام، این وجوهات بهش تعلق گرفته، سهم امام پیشش هست، یه موردی هم دارد که یقینا امام راضی است در این مورد هزینه بشد، آیا تو ذهنش نمیاد که برم از امام اجازه بگیرم؟ بالاخره مال امامه، من یقین دارم راضی است اگر خرج کنم، اما اقلا بهش بگم اجازه میدید در این راه که شما یقین دارم راضید خزینه بکنم؟ بلا شبهه اگر زمان حضور بود بلند شد میرفت از امام اجازه میگرفت خرج میکرد، چون یه همچه چیزی تو ذهن میاد. هر کسی وقتی میخواد هزینه بکنه این مال امام را، تو ذهنش میاد که درست امام راضیست، قطعا راضیست، اما اگر دسترسی داشت میرفت استیزان میکرد، به اطلاع امام میرسون برای رفع اون شبهه‌ای که تو ذهنش میاد. خب در زمان غیبت هم امام نایب دارد، اینجور نیست که یله و رها باشن مردم، امام جانشین برای خودش نایب عام تعیین کرده. همینجور که اگر در زمان حضور بود و این شبهه در ذهنش خلجان میکرد میرفت از امام استیزان میکرد، اینجام امام نائب دارد، نائب عام دارد، خلیفه بلا شبهه داره، اینجام به ذهنش میاد برم از نائب اجازه بگیرم. پس این شبهه تو ذهن هر کسی بلا اشکال میاد که آیا با اذن باشد یا بدون اذن، چه در زمان حضور چه در زمان غیبت. وقتی این شبهه در ذهن اومد مقتضای قاعده هم اقتضا میکند که لازم است استیزان، برای اینکه میخواد علم برات ذمه پیدا کند، علم پیدا کند که این مال دیگری رو میخواد در این راه خرج کند معزون باشه با این شبهه که لعل وظیفه من این است که اذن بگیرم و اذن نگیره هزینه بکند، شک دارد که آیا به مورد مصرف کرد یا نه. درست امام راضی است، اینو یقین داریم امام راضی است، اما احتمال میدم استیزان لازم باشد. اگر بدون استیزان در همون راه که یقین دارم امام طیب نفس داره، بدون استیزان اگر هزینه کردم، من المحتمل که مؤثر نباشه، معزون نباشم. عرض کنم که این مورد مورده، عرض کنم که به مصرف نباشه. پس
کسی که فقیه نائب امام موافق فرض همون مقبوله اولایت نظری داخل باز موضوع تحلیل میکنه. اگر همون رو بگیریم نیابت در احکام، نیابت در نیابت در گفت فقیه،
نیابت در احکام امام نیست. حالا یه بحثی سال بعد میرسیم که آیا این که میگیم ملک امامه، ملک شخصی امامه یا ملک منصب امامت، این مسئله حالا بعد میرسیم. اگر گفتیم ملک شخصی امامه، بله میتونیم بگیم اینجا ولایت بالا حاکم دیگه نیست. اما اگر گفتیم ملک شخصی امام نیست بلکه ملک مقام امامت، ملک منصب امامته، خب این به نایب هم میرسه. اگر چنانچه حالا این بحث رو بعد باید انجام بدیم، و ظاهرن هم ملک شخصی نیست برای امام که بعد از امام ارث برسد به ورثش، این جور نیست، حالا اونو بعد میگیم. بنابراین نه در اینجا قدر متیقن مراجعه به حاکم لازمه. بنابراین پس در یه همچه جایی اگه شبهه داریم که اگر کسی یقیناً میداند اگر در این راه مصرف بکنه امام راضی است، توجه فرمودید، آیا خودش بدون مراجعه به حاکم، بدون مراجعه به امام در زمان حضور میتوند هزینه کند یا نه؟ گفتیم بعضی میگن بله، چون مال امام است دست اینه و میداند اگر در این مورد هزینه کند امام راضی است، پس مال را در جایی مصرف کرده که علم به رضایت صاحب مال دارد جایزه. اینو بعضی گفتند، ولی این شبهه جواب داده نمیشه. و اون شبهه این است که من احتمال میدم در همینجا اذن لازم باشد، میدونم مال امامه و میدانم که امام هم در این راه راضی است، اما لااقل استیزان ازش بهش بگم که آقا من میخوام در این راهی که میدونم شما راضی هستید هزینه بکنم. اگر چنانچه یه همچه احتمال که بلا شبهت و ذهن هر کسی که مال امام دستشه میخواد هزینه کنه، این شبهه تو ذهنش میاد. و این شبه لا دافعه له، دافعی نداره، نمیتوند راه حل، راه فرار ازش پیدا کند. باید بگه که عرض کنم که حالا که من میخوام در این راه هزینه کنم، لااقل اذن بگیرم، زمان حضور از خود امام بره اذن بگیره، در زمان غیبت از نایب امام اذن میگیره و با اذن. وقتی این شبهه در ذهنم خلجان بکنه، گفتیم لا دافع له، مگر اینکه عرض کنم که برد استیزان بکنه. برای اینکه اگر استیزان نکرده، رفت در همون راه که یقین دارد امام راضی است هزینه کرد، بازم احتمال میداد خلاف وظیفه عمل کرده، احتمال میداد براءت ذمه پیدا نکند، احتمال میداد فعل حرام مرتکب شده. مال شخص رو باید به دست خودش بدیم، بریم از طرف او هزینه بکنیم، این خلاف شرعه. تصرف در مال غیر بدون اذنشه. در یه همجای احتمال میدم، احتمال میدم که اذن بخواد، و اگر من بدون اذن تصرف کردم، فعل حرام مرتکب شدم. اینجا نمیتونم بگم اصل عدم استیزان است، به ذات علم به یقین براءت ذمه پیدا نمی کنم، ذمه من اشتغال پیدا کرد به این کار. تصرف در مال غیر حرام است بلا شبه بدون اذنش. اگر من بدون اذن او تصرف در مال او کردم، ولو در راهی که میدانم راضی است، اما احتمال دم اذن بخواد. اگر بدون اذن تصرف کردم، فعل احتمال داره فعل حرام مرتکب شده باشم. از اون طرف احتمال میدم براءت ذمه از خمس پیدا نکرده باشم و اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. براءت یقینی در اون جاییست که برم استیزان بکنم. پس این مسئله که آیا در یه همچه مواردی که انسان علم دارد به رضایت امام در مصرفی، خودش مستقلن اون پرداخت کننده خمس میتوند اقدام بکنه یا اذن میخواد، میگیم بلا شبه اذن میخواد، ولو بعضی گفتن جایزه، اما دفعی منعی برای این احتمال با پیدا نمیکنیم. احتمال میداد چون مال او هست، استیزان اگر خود امام باشد از خودش، اگر نباشد نایب دارد از ولیش. با این احتمال هیچ وقت براءت ذمه، علم به براءت ذمه پیدا نمی کند. بنابراین مقتضای قاعده این هست که باید بره استیزان بکنه. اینم یک مطلب در اینجا. مطلب آخر همین بحث که اونم بحث مفصلیست، الان نمیتونیم شروع کنیم، راجع به این که آیا این که میگیم سهم امام ملک امام است و ان لله خمسه ولی رسول ولی ذل قربا، این ستام هر ستاش لام داره، لام ملکیت، این سه سهم از خمس، سهم خدا به پیغمبر، سهم پیغمبر به امام، این سه سهم، دو سهمش به وراثت به امام میرسه، یه سهمش بالاصالم خودشه، این سه سهمو میگیم سهم امام. آیا این ملکیت امام نسبت به این سه سهم مثل ملکیت زید است؟ داره یه خونه خریده، مالک است. آیا همونجور که زید مالک این خانه است، بگیم امام هم مالک این امواله؟ بعد از اینکه زید مرد، لوازم ملکیت شخصی این است که ارث میرسه، میتوند به ارث به ورثش برسه، اینم به ورثه ای امام میرسه یا نه این ملک مثل اونها نیست، یه ملکیت اعتباری، ملکیت حقوقی است، برای منصب امامت در اختیار او گذاشته میشد. اینم بحثیست انشاءالله فردا بحث کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.